اثرش اینا رو بزنم در تلافی مردمی که از سمت کنجانچم تو اون دشت اینا رو هلیکوپترشون زدن، زن بچه مردم، وقتی رسیدم بالای ماشینا یاد سخنان حضرت امام افتادم. امام فرمود که هیچ احدی حق ندارد به زن بچه مردم عراق تیراندازی کند، کما این که شما حتما شنیدید بچه های نیروی هوایی ارتش وقتی وارد خاک عراق شدن چندین بار خودش مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، ولی صبر کردن اون پمپ بنزین خالی بشه، مردم بنزین بزنن برن بدن رو مقر بزنن و ماموریت برون مرزی نیروی هوایی این نبود. خودتون میدونید وقتی که میخواد قلبان بامبر وارد یک منطقه میشه این دیگه باید بزنه، ولی بچهای ما این کارو نکردن. اینا اومدن پاوه زن بچه مردم ها بمبارا کردن رفتن. بنده زن حامله رو خودم با چشم خودم دیدم که از شکمش بچه زده بود بیرون. سوار کبرا شدم با همراه خودم آقای رضا بیغم وارد خرمال و طویله عراق شدم. صبح زود خوابیده بودم، پشت بام تابستان بود، چند سرکل دور زدم، گفتم خدایا بزنم نزنم، به والله قسم گریه کردم برگشتم ولی نزدم. میتونستم این کاره بکنم. ارتش بعث عراق اقتدارش این بود جانی بود دیوانه بودن، ولی این اقتدار ما چنین نبود. ما وقتی با بچه های سپاه همگام شدیم، ببینید یک مطلب اشاره کنم انشالله که عزیزانم حتما ادامه بدن. بنده اگر جنگیدم به عنوان یک خلبان، به عنوان یک ارتشی، حقوق گرفتم، پرواز کردم، ولی حق ماموریت ارتش نگرفت. ولی در اون زمان سپاه بدون حقوق اومد حرکت کرد، جنگ کرد، که امروز ما میبینیم که تخریب میشه سپاه. من قابل توجه عزیزانی که شاید بشنون آقا سپاه الکر بلکر در تمام یگانها قصورهای بوده شایدم باشه، حالا یک فرد اومده اشتباه کرده، زمان ولایت و حکومت حضرت علی علیه السلام چنین بود، همه که دیگه وابسته و تبعیت از امام نکردن که خیانتهای میکردن. ما نمیگیم در همه جا هست، در یک خانواده هم هست. سپاه من میخوام بگم که در طول مدت جنگ مظلومانه جنگیدن و بدون حقوقم جنگیدن، که امروز برای اینکه مثلا به حسنای سپاه پوشش بذارن جانیان اومدن، نمیدونم از سوریه اینا رو محکوم میکنن. مگه سردار سلیمانی کم زحمت کشید؟ اینا افتخارات ما هستن، سپاه در مدافعین حرم، اینا واقعا افتخارات ارتش و نیروهای مسلح ما هستن. بنده خودم افتخار میکنم به وجود و این عزیزان، حضور این عزیزان. اینه که وحدت ما همیشه برقرار خواهد بود، برای اینکه یک رهبری داریم. ارتش، سپاه، همیشه ما یک دست بود و خواهیم بود. این کوردلان مطمئن باشن نمیتونن به ما از این نظر میخوان انسجام ما را به هم بزنن. از طرفی انسجام ارتش، نیروی دریایی، پدافند هوایی، نیروی زمینی، هوانیروز و همه اینا همیشه ما با هم بودیم و خواهیم. اگر نبود فتح المبین ایجاد نمیشد. در عملیات فتح المبین شما فکر میکنید پدافند نیرو هوایی ما کم زحمت کشید؟ نیرو هوایی ما کم زحمت کشید. بنده با شهید به امیر فرمان عرض کردم، اولین خلبان کبرایی بودم به همراه شهید صیاد و شیرازی رفتیم پاسگاه عین خوش نشستیم و ملت هم حرکت کردن اومدن. نیرو هوایی چه واقعا گل کاشت. قضیه 140 فروند هواپیماهایی که وارد خاک عراق شدن کم کاری نبود. در اون موقع ما اصلا اکثر هواپیمای ما زمینگیر بودن. روز اول جنگ ما تمام مرزها، ما تمام نیروهای عراق رو زمینگیر کرد ارتش، نترسن تکون بخورن. قابل بحثه که باید یه خورده محاسبه درست بکنیم و عزیزانی که ارتش رو به نوعی در اون موقع تخریب کردن امروز باید بدونن که ارتش چی بود. ما واقعا خرسندیم به این که ملت ارتش رو میشناسن و به ملت افتخار میکنیم و ملت هم به حضور و وجود ارتش و سپاه امروز افتخار میکنن.
ای زفرمندان، ای زفرمندان، زفرمندانه در سنگر بپیش، ای سواران سحر، گردان نام‌آور بپیش، جنگ جویان دلاور، پیش تازان دلیر، آرشانه فاتح این خاک پهناور به پیش، با سلاح کاری الله اکبر می روید، پیروان راستین فاتح خیبر، به پیش پیرتان گوید اگر از کوه آتش بگذرید، بگذرید ای امت بیدار دل، با سر به پیش، بر تن رو این نباشد تیغ چوبین کارگر، ای که داری جوشن تکبیر بر پیکر به پیش. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. یاران صمیمی شبکه رادیویی گفتگو، توفیقی است که در مشق شیدایی همچنان در محضر شما هستیم و سعادتی است برای بنده حقیر که در استودیوی مشق شیدایی همراه هستم با عمرای جان برکف ارتش جمهوری اسلامی ایران و بحث و گفتگویی داریم پیرامون اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و وحدت فرماندهی. اما صحبت کردم با برادر عزیز و گرانقدرم امیر سرتیپ قاسم فراوان، برادر عزیز و بزرگوارم ناخدا یکم علی جعفری جبلی و عزیز گرانقدرم سرهنگ خلبان ایرج میرزایی. اما در ادامه میریم محضر امیر سرتیپ حسین یاسینی، رئیس محترم دفتر ارتباطات مردمی فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر، در ارتباط با اقتدار ارتش و وحدت فرماندهی، خاصه در روزهای دفاع مقدس و پس از اون، برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردان جنگ میآموزند که مردانه به پیش تازند و مرگ را حقیر شمرند و تا واپسین دم حیات از حریم ولایت دفاع کنند. همون مردانی که با وضوی خون در قبله استقامت به نماز ایستادن و از سجاده های آتش خون پر پرواز گشودن، و همون مردان که در نهایت در دامن مادرانی پرورنده شدن که در آخرین ودا پشت گام هایشان با مشتی آب بدرقه شدن و امروز جای خالیشان را با سرشک دیده مرطوب میکنیم. یاد همه شهدا به خیر، بلکه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران به استعداد 48,000 که ما در این لیست شهدا از سرباز گرفته تا فرمانده گورهان، گردان، تیپ، لشکر و فرمانده نیروی زمینی، ریاست ستاد مشترک اون زمان که الان در جایگاه فرمانده کل ارتش هستش، ما شهید داشتیم. و این نشون میده که چقدر ما ارتشی‌ها در لبه که به فرمان رهبر و اماممون ارسان که سرعت بخشیدیم، و همونطور که سرور عزیزم امیر فراوان اشاره کردن، دانشجویان دانشکده افسری با دو گردان استعداد شاید قریب 700 نفر پای کار اومدن. بچه‌های نیروی دریایی در اولین فرمان، فرمانده یگان تکاور جام ناخدا صمدی از بوشهر با 700 نفر اومدن و در خرمشهر نشون دادن اون ایستادگی مقاومت رو. و اگر یه نگاه گذره داشته باشیم، اولین واحدی که وارد عرصه نبرد شد قبل از جنگ ارتش جمهوری اسلامی بود که در کردستان به هر حال تونست اون قائله رو بخوابونه. همه اونهایی که به دنبال این بودن به نوعی کردستان رو تجزیه بکنن، ماندین جمع شده بودن اونجا، تعدادی در گنبد، حتی در سیستان و بلوچستان، در آذربایجان غربی، و نهایتاً این حضور یک پارچه ارتش بود همزمان با اطلاعاتی که توسط نیروهای صدام پلید دریافت شده. اونا به این اندیشه بودن که حالا قسمتی از ارتش که در اون ور درگیر هستش، قسمتی هم که پاکسازی شدن، پس بهترین فرصت هستش که ما عملیات رو آغاز کنیم. با تأسیس و تمسک به همون طرح اسرائیل قاصب که در جنگ ارتام که با مصر و اعراب به کار بسته بودن، خواستن بیان اول پایگاه هوایی ما رو، فرودگاه ما رو به نوعی با بمبارانشون از بین ببرن و به خیال خامشون بعد بتونن نیروی زمینی رو وارد عمل بکنن و در راستای فرمایش همرزم عزیزم با وجود اینکه 193 فروند هواپیما اومدن و در یک شرایطی که اصلا ما شاید آمادگی اینو نداشتیم که اصلا جنگی در کار هستش، ولی فردای اون روز هواپیماهای ما به گونه ای با 140 فروند وارد عمل شدن که اونها این آمادگی رو داشتن. اینجا خیلی شرط هستش، اونها پدافنداشون آماده بود، همه عرض کنم پایکار بودن و این احتمال رو شاید میدادن که به هر حال با توجه که اومدن بمبارون کردن در قبالش بتونن عرض کنم که مقابل مصری رو از توی ایران ببینن. و چقدر زیبا نیروهای ما رفتن و عرض کنم خدمتون که نیروی هوای مقتدر ما اون بمبارون انجام دادن. عرض کنم خدمتون که شاید من یه نیروی زمینی باشم وقتی از نیروی هوایی صحبت میشه، چون بسیاری از خلبان‌ها در دیار ما هستن، شهید سرلشکر خلبان خلعتوری، شهید منصوری و خیلی های دیگه. عرض کنم خدمتون اصلا اون منطقه خلبانخیز هستش، اولویت یکمشون یا نیروی هوایی هستش یا هوا نیروز، بعد سایر نیروها رو به اصطلاح انتخاب میکنن. به هر حال ما هم با اونا در کنار اونا از خاطراتشون اصلا به صورت حضوری میشیدیم که چه حماسه‌ای به پا کردن با اون امکانات محدود، با توجه به عرض کنم که اواسط جنگ و عرض کنم که وقتی دشمن داشت مزمحل میشد دیگه راه رو در این دید که بیاد از تجهیزات مدرن و پیشرفته استفاده کنه که دول شرق و غرب در اختیارش میذاشتن. و نهایتاً عرض کنم خدمتتون که حالا با اون تجهیزات هم باز ما میدیم در هوا عرض کنم که از ارتفاعات بالا بمبارون میکردن، یعنی جرأت اینو نمیکردن چون میدونستن که به اصطلاح یه نفری مثل شهید ستاری عزیز هستش به عنوان فرمانده پدافند هوایی، وقت چقدر قشنگ با کارهای فریبی که انجام میداد تونست بسیاری از هواپیماهای دشمن رو ساقط بکنه. بالاخص اون عملیات از اون ولفجه هست شاید کمتر از ارتش صحبت میشه، در حالی که بسیاری از توپخانه های ارتش اونجا حضور داشتن. از اون که هوا نیرود نقش بسزایی داشت، پدافند هوایی که دیگه بالاترین به اساس تعداد فروند هواپیمای دشمن که ساقط شد تو اون عملیات بود که کار از اون که خداپسندانه و دقیق بچهای پدافند هوایی بود. من از اون خدمتتون که به هر حال نیروی زمینی هم اگر به روزهای اول جنگ برگردیم با اون اطلاعاتی که دشمن داشت، خب بعد از اینکه حمله هواییش تموم شد به یک بار روز بعدش شروع کرد تهاجم زمینیشو، 12 لشکر رو وارد عمل کرد، خیلی 12 لشکر، و نیروهایی که در خط بودن تونستن با همون امکانات موجود مقابله بکنن. این به منزله این نیستش که ما بگیم تونستن دشمن رو پس بزنن، تونستن در جلوی دشمن مقاومت کنن، عرض کنم کند کنن حرکت دشمن رو و در جاهایی تثبیت کنن تا سایر نیروها برسن. بعدها لشکر 77 خراسان پای کار اومد، 21 همزه پای کار اومد، و بعد عرض کنم که در ادامه ما ببینیم که اون وحدتی که ازش اشاره میشه، اون وحدت سپاه و ارتش صورت پذیرفت. و ما عرض کنم که بالاخص در زمان شهید صیاد شیرازی تونستیم عرض کنم که به عملیات‌های بزرگی دست بیابیم، مثل عرض کنم که فتح المؤمنین، طریق القدس، بیت المقدس و صامل الامم که عرض کنم که یکی از عملیات‌های بسیار بزرگی بود که به هر حال فرماندهان می‌خواستن بیان دل امام رو شاد کنن و از نزدیک خبر عرض کنم که این پیروزی رو بدن که اون حادثه هواپیما پیش اومد. در صورت باز بگیم که اگر ما تونستیم با امکانات موجود در برابر دشمن بیستیم و از قداست و از کیان مملکت اون دفاع بکنیم کار کردیم، و اگر نه اگر قرار باشه همه کشورها 36 کشور دنیا بیان از همه لحاظ پشتیبانی بکنن، چه لحاظ نیروی انسانی چه لحاظ نیروی مالی یا به حساب پولی تزریقش بکنن و چه تجهیزات و تجهیزات پیشرفته در اختیارش بذارن، بعد اون موقع ما بیایم عرض کنیم که ادعا بکنیم کسی هستیم. ولی نیروهای ما در طول جنگ به لحاظ اینکه از همه لحاظ ما تحریم بودیم، حتی حضرت آقا اشاره فرمودن که سیم خاردارم به ما نمیدادن. باور میکنی آخرای جنگ ما کیسه های گونی شن برای عرض کنم که موزه درست کردنش از کیسه های یادم هستش آرد و نخود و برنج اینا استفاده میکردن، اینها هم مورد ترحیم کرده بودن، ولی با این دست خالی بچه ها تونستن بیستن. تانک هایی که احیانا به نوعی از کار میفتاد میومدن قطعهاش رو برمیداشتن میداشتن روی تانک دیگه تا بتونن به ازا چون دستشون از همه طرف کوتاه بود با دشمن مقابله کنن، و اینها ما رو تقریبا دستمون رو کوتاه کرد به سمت بیگانه ها تا روی پای خودمون بیستیم و بدونیم که اگر تصمیم بگیریم به این که ما میتوانیم و این خواستن به ازا توانستن است، این تحقق پیدا کرده و خدا رو شکر امروز دستاوردش رو میبینیم. وقتی ما یک موشک عرض کنم که میایم آزمایش میکنیم تهدیدی میشه برای استکبار، بلا فاصله شروع میکنه عرض کنم رجز خوندن، و این عرض کنم که برای ما جای بسی افتخار است. کوتاه میکنم از سایر عزیزان استفاده بکنم.
خیلی مشکر هستم، خیلی محبت فرمودید. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشه ام، نیست جز اندیشه ات اندیشه ام، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری زها کش، پتک دشمن افکنی ناپاک کش، رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز بخواب، مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من، ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زایند رو در من آروم. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد با. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. پیش خواب ما خشم فریدون، وطن یعنی زمان حال سیمان، حدیث یادستان و بار سیمان، سپاه جان به خوزستان پشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن، نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی شبکه رادیویی گفتگو در مجال پایانی برنامه امشب مشق شیدایی با شما گرامیان همراه هستیم که سعادت این رو داشتم، توفیق این رو داشتم که در محضر عمرای ارتش جمهوری اسلامی ایران باشم در موضوع بحث اقتدار ارتش و وحدت فرماندهی. در این مجال پایانی کلام پایانی دوستان عزیز، مهمان عزیز و گرانقدر رو خواهیم شنید. اول میرم محضر برادر عزیز و گرانقدرم امیر سرتیپ قاسم فراوان، مشاور محترم فرماندهی پدافند خاتم الانبیا.
سپاسگزارم از توجه شنوندگان عزیز که عنایت فرمودن. ما موضوع بحثمون وحدت فرماندهی و اقتدار ارتش بود و همینطور که عزیزان ما، شنوندگان ما میدونن، وحدت ملی اگر ایجاد نشه ممکنه باعث شکست بشه، از هم پاشیدن ساختارهای مملکت باشه، ممکنه فرهنگ ها از بین بره، تمدن ها از بین بره اگر بین مردم وحدت نباشد. و اولین کسی که سوء استفاده میکنه دشمنان و کسانی که خوابهای آشفته برای مملکت میبینن حتما به پای کار خواهد اومد. ما وحدت فرماندهی عالی ترین شکل وحدته، چون اینجا دیگه با نبرد و جنگ سر کار داره، اینجا با امنیت سر کار داره. ما در سایه وحدت سامن الائمه ایجاد کردیم، ما در سایه این وحدت فرماندهی طریق القدس رو به اون درخشانی انجام دادیم که طریق القدس خودش یک ماجرای بسیار بزرگی است که چگونه در این سرزمین انجام شد و پدافند هوایی و نیروی هوایی چگونه اینجا به نیکی کار کردن و فتح المبین و بیت المقدس ایجاد کردیم در سایه وحدت فرماندهی. و الفجر 8 و کربلای 5 ایجاد شد در سایه وحدت فرماندهی، عملیات مرصاد انجام شد. ما در طول جنگ، جناب آقای تشکری، ملت عزیز، پدافند هوایی و نیروی هوایی در طول جنگ توانستن کاری کنن که نیروی هوایی عراق 3 بار تجدید سازمان کنه و امروز بیشتر از هر زمانی ما به وحدت ملی و وحدت فرماندهی نیاز داریم. ما امروز همینطور که برادرم جناب میرزایی فرمودن و سایر عزیزان، به شدت از سپاه عزیزمون و از بسیجیان عزیزمون دفاع میکنیم و دست در دست این عزیزان برای مقابله با دشمن آماده ایم. ما شدیداً از این عزیزان دفاع میکنیم. ما برای اینکه یک گذری داشته باشیم، من خواهشم اینه که بدونی هر کسی در طول جنگ امام فرمود منیت داشت، هر جایی که من گفتیم آسیب دیدیم، هر جایی که ما گفتیم موفق شدیم. ما ماجرای آغاز جنگ و پایان جنگ که دشمن مجددن یک سری حرکات انجام داد با هم قیاس کنیم و اینجاست که میبینیم که و خواهیم دید و قضاوت خواهیم کرد که ارتش تنها در آغاز جنگ چگونه مقتدرانه جلوی دشمن ایستاد و زمانی که همه با هم هم بودیم چه اتفاق افتاد. دشمن زبون شد ولی آخر جنگ رو حتما مد نظرمون باشد. پیروزی در سایه وحدت انجام خواهد شد، چه وحدت ملی چه وحدت فرماندهی.
خیلی متشکرم، خیلی محبت فرمودید. برم محضر ناخدایکم علی جعفری جبلی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی.
سپاسگزارم، استفاده کردم از محضر عزیزان و این رو عرض کنم که خود من در واقع به عنوان یک تکاور دریایی در صحنه‌های گوناگون دفاع مقدس حضور داشتم و تحت عنوان عملیات‌های ویژه شرکت می‌کردم، اون تا اون چرا که در عرصه‌های دیگر بهش ورود پیدا می‌کنم به اعتبار 10 سال کار پژوهشی و تحقیقاتی و تدریس هستش که میخوام، چون در مرحله قبل مصداقی رو عرض کردم در بحث دفاع مقدس که مصداق عینی وحدت فرماندهی بود، میخوام در اینجا اشاره کوتاهی داشته باشم به مصداقی که در واقع نشانگر اقتدار ارتش و اقتدار نیروی دریایی بود و اون هم بحث سلسله عملیات اسکورت کاروان‌های تجاری و نفتکش بود که تبعات و اثرات اون در واقع در سطح ملی و در سطح کشور خودش رو نشون میداد. خب ما با استفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی که داشتیم، با توان و قدرتی که به کار گرفتیم در صحنه جنگ، تونستیم دشمن رو در حصر دریایی نزدیک قرار بدیم و اجازه تبادل و تعامل با دنیای خارج رو ازش گرفتیم و واقعیت امر اینه که اگر کمک‌های کشورهای دیگر نبود، صدام حسین و ارتش بعث حد اکثر 6 ماه میتوانست در مقابل ما دوام بیاره و از این منظر میتونیم بگیم اگر جنگ طولانی تر شد و فجایع و جنایت هایی در طول 8 سال، حالا چه جوری که به ملت عراق شد و چه جوری که به ملت ایران شد، اونهایی هم که صدام رو کمک کردن در این زمینه، اونها هم در این جنایت ها سهیم هستن. به هر حال این صحنه به این شکلی که عرض کردم خدمت شما، با این شرایط ما دشمن رو در حصر قرار دادیم. خب دشمن هم برای اینکه بتونه در واقع تلافی بکنه، تمام توان و قدرت خودش رو به خرج میداد تا اینکه ما رو هم از دریا محروم کنه. خب واقعیت امر اینه که ما اقتصادی داشتیم، اقتصاد متکی به نفت، و باید نفت صادر میکردیم، باید تعاملات تجاریمون رو انجام میدادیم و دشمن تمام توان خودش رو به کار می گرفت تا اینکه ما رو هم از دریا محروم کنه. خب در اون زمان 2 بندر آبادان و خرمشهر عملاً به سبب اینکه در صحنه جنگ قرار گرفت بودن، ظرفیت بندری کشور خارج شدن، بندر بوشهر و بندر عباس ظرفیت لازم رو نداشتن، بندر شهید رجایی کنونی اون زمان در حال به اصطلاح ساخت بود و به بهره برداری نرسیده بود، عمده ظرفیت بندری ما در بندر امام بود که از طریق خرمشهر به شمال خلیج فارس ارتباط پیدا میکرد و دشمن تمام توان خودش رو به کار گرفت که این آبراه رو ببند و به حول قوه الهی علارغم تمام تلاشی که دشمن کرد و تمام ابتکار و خلاقیت هایی که ما به خرج دادیم، برای یک لحظه هم این ارتباط قطع نشد. در طول جنگ بیش از 150 عملیات اسکورت کاروان با اون پیچیدگی خودش در اون سطح گسترده انجام گرفت. این 150 عملیات اسکورت کاروان که بیش از 10,000 کشتی اسکورت شدن، فقط 259 کشتی هدف قرار گرفتن، اون هم با این تفاوت توانی که ما با دشمن داشتیم، و از این 259 کشتی فقط 20 کشتی غرق شد، بقیه با بار سالم به بندر مبدا، به بندر مقصد جا به جا شدن، تخلیه شدن، تعمیر شدن و به راه خودشون ادامه دادن. این 20 کشتی در واقع یک نسبت 5% رو میده که این برای نیروی دریایی و برای کشور ما افتخار بزرگی است در مقایسه با جنگ هایی که هم عصرشن. نزدیکترین جنگ، جنگ مالویناست که در همین ساختار در واقع میتونیم مقایسه بکنیم، ببینیم آمار ارقام اونجا چگونه بود و اینجا چگونه است، و اون هم همونطور که برادران عزیزم اشاره کردن، با اون شرایطی که ما به اون چه که داشتیم متکی بودیم و دشمن به پیشرفته ترین جنگ افزارها که عرض کردم، هواپیماهای سوپر استاندارد، موشکای اگزوست و بعد میراژ ها آمدن و همه و همه اینها در واقع دشمن رو از این نظر نسبت به ما تفوق بخشیدن. تو اون شرایط ما این کار رو کردیم و چیزی نبود جز اتکای به نفس، جز خلاقیت، جز خودباوری، و خلاقیت هایی که به کار گرفتیم باعث تقلیل و به دست اومدن این افتخار شد. من یکیش رو فقط عرض میکنم و اون هم یه فکر، یک تفکر نو